نه
درست شایه بود هره گفته بود دیگه
من توجهش قبول کردم قیاس نوعی تفکر درست کنم بعد قوه تکمینی خطاپذیری رو کم کنم قیاس هم نوعی تفکر باشه خب پس خطاپذیریش همین هست خب بعد من تبینه هم تحلیل مدقه تکمینیه بعد چیزی اضافه ندارم پس من تبینه هم خطاپذیره یعنی خطاپذیری کم میکنم استاد از فایده نداره از فایده نداره دیگه یعنی خطا پذیری رو فقط کم می‌کنی فایده علمش
کل فایده
اسم
نه
چرا اصلا اینا قیاس نوع تفکر از فایده نمی‌رسه
خطا پذیری نه اصلا خطا
کنه من خطا نمی‌کنم من خطا کنم کنم بگی بستری یه تو بستری کلا شروع
بود اصلا نه فکر ما از روح به اصلا این بحثی اصلا این بحث ظاهرم اون این نتیجه این بحثی که کلا میگم کلی از کلی به جزئی به اسم جزئی کلی اصلا تمثیل چیه قیاس چیه اصلا اصلا اینا باید ملاکش در بیاد یعنی اصلا ممکنه شما یه قیاسی ظاهرش مثلا توی آیه قرآن تمثیلی باشه یا یه تمثیلی باشه اما واقعا قیاس باشه خب یعنی بعد ملاکش هم اینه که شما باید همیشه حواستون باشه که آقا تو همون بعد نسبه اول خودمون کاری به کلی جزئیش هم نداره یعنی رابطه اینا عام و خاصه اگه عام و خاصه از پایین داریم میری بالا یا از بالا داریم میری پایین استقرار میشه یا قیاس یا اگر یا اگه متوایی
همون رو گفتن
چی؟
اینا همون رو خواستن بگن بیا ظاهرش
کار نداره نه شما کاری به ظاهرش ما نداریم یعنی ممکنه اگر آیه با جواب
سرش کم بیو سر فرزاد یکی شنگ بیو فرزاد خوب بحث کردن یکی شنگ بیو علی اونجا برس
استاد استاد مثلا اگه یه جایی دیدیم که مثلا شراب مثل مسکر چون مست میکنن ترامه هست مسکر چون شراب مثل مسکر چون مست میکنن ترامه هست خب این درست که ظاهرش تمثیله ولی واقعا داریم میبینیم که چون رابطه شراب و مثلا مسکر عام و خاصه این در واقع قیاس خوابیده
عام و خاصه
عام و خاصه دیگه مسکر
هم از شراب نیست مسکر هم ما مسکر نرسیدی میگه
چی؟
با مسکر نرسیدی گه با خم رسیدی حالا بحث میکنم خوری بسا
این
محنی تردیم
کار جدیدی
باشم نداره
تحلیل من تو ترکیم
اون کار جدیدی اندام بعد خطا پذیر رو فرد کرد پس فایده
نداره یعنی چی فایده نداره؟ خب همی که خطا پذیر کرد میکنه فایده هست دیگه
اصلا یه تکمیه
ما اصلا این کار رو انجام میداد حالا منطق تدوینی داره بهت میگه که اونجایی که منطق تدوینی اشتباه داره میکنه مراقب باش اشتباه نکن با تدوین همون منطق تدوینیه درست شد اونجاهایی که منطق تدوینی به خطا داره میره رو منطق تدوینی قرار جلوش بگیره اونم نمیخوام صفرش بکنیم که با صفر که نمیشه بالاخره فکر دست توه اما همین که داره کمترش میکنه
بدون
اشتباه نیاز داره بدون خطا نه گفتی که درصد خطا صفر میشه که
فایده صفر
میشه
نه
فایده
به
منطق تدوینی
که میگه
من داشتم همین رو میگفتم به شما تو الان همه معلوماتت میتونی بگی 100 درصد مطابق با واقع است گفتی به جمله خطا بدیهی اتفاقا افتاد گفتیم خطا نه بابا همین منظورش اینه که خطا کم میکنه دیگه اما اول سال هم همین
داشتیم اصلا نه چون من داشتم روش گفتم در مقده خودش یعنی اگر آره. تمام اونها رو این فرض ثابت بگیریم همه رو اومده باشی این
صورت موادیت اگه درست باشه موادیت اگه درست باشه قطعا در چیزا درست باشه مطمئن که حالا مواد درست تو قطعا
معلومات استاد
اصلا این که میگم قیاس مثلا در مقده خودش رو میگیم نکته بعد یه درش تعیین داره این ارش تعیین
ارزشه؟
قیاس ارزش تعیینی داره.
خب چی گفتن تو ادامه؟ توضیح خواستن داده بودن؟ عبارت شو بخونید.
منظورش
اینه که عبارت شو بخونید.
قیاس ارزش تعیینی داره. اونایی دیگه ارزش تعیینی داره.
نه.
یکی ارزش یقینی داره، استقرای تام ارزش یقینی داره. قیاس ارزش تعیینی داره، استقرای ناقص و تمثیل ارزش زمینی.
باز عبارت شو تعبیر شاید راحت
باشه.
یه عبارت
من تو هر کدوم از
گفتید اشکال موقعی که جزئی من در جزئی اضافه باشه که جزئی شه برای اشکال دیگه من لازم نیست جزئی اضافی هم باشه در صورت این که نسبت به اون کلی داره لازم نیست جزئی اضافی باشه یا کلا جزئی هم نیست
کلن
جزئی اضافی باشه اونی که خواست کرده میتونه باشه
جزئی اضافی ممکنه نباشه دیگه مثلا اون بزنه وش داشته حالا این تیکش که مونده بوده بخونیم دوباره بیشتر دوست داریم فرمان که بسم الله الرحمن الرحیم تعریف قیاس رو مطرح کردن گفتن که خلاص قیاس قولون معلق و منقضا یا مثلا سلمت لازم احوال ذاتی قولون آخر این قیود دونه دونه داشتن شرط دادن تا لازم احوال فهمودن که خلاص این لازم احوال برای اینه که فقط قیاس رو آره که این قضیه بعد گفتن که آره این لازم انکو خلاصه خارج میکنه استقرار و تمثیل رو چون توی استقرار و تمثیل نتیجهی که ما میگیریم خلاصه لزومی نیست یعنی چون نتیجه غالبا ظنیه خلاصه ممکنه این استقرار شکل بگیره یا این تمثیل خلاصه شکل بگیره ولی اون ظنه ایجاد نشه برای مخاطب مثلا ضرورت نداره که حتما به یقینه به خلاصه نتیجه یقین کنه و اعتراف کنه و خلاصه این نه ممکنه به زن برسه زنم خب احتمال خلاف داره ممکنه حتی به زنم این شخص نرسه اما اما اگر خلاصه با قیاس بریم جلو نه قیاس گفتیم اگر شما موادش رو اون مبادیش رو مقدماتش رو خلاصه قبول بکنید لابد ده که حتما اون نتیجه ها رو استراراً باید قبول کنیم نمیشه که نتیجه رو قبول نکرد دارو ببینیم بذارم فهمم که لازم هم
حد تام اگه نتیجه ما استراراً قبول نمیشه
چی رو؟
حد تام هم نتیجه
داره حد تام نتیجه داره نمیشه
یام حد تام ببخشن چیز تام
استقرار اگه لزوم بخوای در بیاد از استقرار تام هم برمیگرده به قیاس توضیح میدم
بعد اگر دو قضیه رو فرض بگیم صادق قطعا وارد نتیجه بیاد بیرون وقت این توی جایی که مثلا مثل حقوق و عرض و ایناست دیگه یا اینکه مثلا توی یه قضیه که مثلا هر مثلا مایه ای صد درجه جوش میاد اینم میتونیم فرضاً صادق بگیریم بر اساسش
حالا دیگه با فرضش میخواد نه با اون ولی یعنی صغرا کبرا رو اگه فرض گرفتی صادقه نتیجه ضرورتاً باید بیاد دیگه
ولو بفرض حتی اگه نتیجه اشتباه باشه
دیگه حالا دیگه یعنی قیاس جوریست که اگر شما موادیش رو قبول بکنی حتما نتیجه رو قبول میکنی حالا ممکنه موادی رو کسی قبول نکنه بذار نتیجه رو به تبع اون قبول نمیکنه لذا صورت قیاس یعنی تعلیفش درسته مشکلی نداره ولی اینکه حالا مثلا دو تا مقدمه مثلا کاذب باشه
استقرار
و تمثیل چجوری به قیاس میرسیم جلوتر میرسیم اون دیگه از قیاس در نمیاد دیگه از یه جای دیگه داره قضیه دیگه مجموعه دو تا قضیه دو تا قضیه دیگه دو تا قضیه حد دارد اما ذهنی آباد لفتش نمیست
ما یه قضیه میگیم ذهنی ولی به جای قضیه مخواهد سر چیز بردن که کنن ذهنی باشه
قضیه ذهنی قضیه خودمون
ذهنی
باشه
این تمثیل ممکنه زناور باشه یا اصلا زناور نباشه و استدار هم فرشت داریم
نه دیگه اگه زناور نباشه یه استدار نیست دیگه
باید
حتما زن بیاد بیشه زن نباید باشه یقین آور نه زن نباید
باشه پس زن رو بگم که نه نیست پس زن نباید باشه که تصدیق دیگه
چی؟
زن نباید پس قبول کنیم که تصدیق دیگه
اینا قبول دارن دیگه ما مبنای خودشون داریم میریم جدا ما که قبول نداریم خب هیچ اصلا دارم نمیست هنوز اونجا گیدی تو میرسه به تا اون
استاد اگه سعی سوالی صحبت کنه از چند بار تعریف کنه که اصلا من کار به ماده قطعه نداره
اون اشتباه توضیح میده
آقا شما بارسا ما خیلی کار
آره هم نقد همینجا بود از خب اعراب لازم راست میگم بارسا تو افتاش هم خیلی اعراب لازم هم قید چهارمی که خالصه تو تعریف دیاز بحث میکنن قید لازم هم که میگن یک رو جبه الاستقرار و تمثیل باش استقرار و تمثیل خارج میشه از تعریف لعنهما و این تعلقا من قضایا به خاطر اینکه این استقرار و تمثیل هرچند که از دو تا قضیه تعریف شدن لا یتبعه من قول آخر علی نحو لزوم، این قول آخر یعنی نتیجه تابع لزومی اونها نیست، تابع هست منتها ممکنه که نیاد، یعنی لزوم نداره. مثلا ممکنه شما اصل ترسیل رو قبول بکنی بگی بله مثلا فلانی شبیه فلانی، اما حتما حکم فلانی رو اینم داره، ممکنه بگی نه نداره. لذا یا زنی داره ایجاد بشه که احتمال خلاف میدی بالاخره. هر چی بچه شبا تمثیل دیگه، صرف هم که توی یه جهتی مشترک
هست. درست شما خیلی دادسته شاید این
اهل سنت که
بر اساس تمثیل میان حکم میدن اینو قبول دارن؟
چی گفتن؟ یقینی و زنی. آره اونا هم اهل سنت هم اختلافیه، بعدیشون فرق هست. ابو حنیفه زن رو بیشتر قبول میده قیاس. آره. و اونجا هم باید بحث کنیم. قیاس مبتنی بر تعلیل اشکال نداره. قیاس مبتنی بر تعلیل رو ما هم قبول داریم. منطقه بحث داریم که مبتنی بر تعلیل هست یا نیست دیگه. یعنی همین که قیاسه برمیگرده به قیاس منطقی یا برنمیگرده. اگه برگرده مرسی چه بزنیم داره به من.
تو
سعی کن جواب بده
تو چیزی کنی. ولی من
کلاس نمی‌دانم. دقیقاً تو چه جوری رفتش می‌کنم بیا بابا. ان شاء الله. خب بعد کلاس می‌کنم. خیلی فایل بگیر. آقا لازمه‌ام. پس استقرار تمثیل خارج کرد، گفتن که استقرار تمثیل خلاصه مفید نتیجه میتونن بشن اما لزومی نیست خلاصه. لجواز تخلف فی امهما، چون جایزه که نتیجه از دو تا مقدمات یا سه تا مقدمات مثلا تخلف کنه.
توی تمثیل که میگید محتوایی اگه کامل محتوایی باشه
مثلا نه بچه مشترک که داری نستاقاش متواینه کجا رفت؟
پس نستاقاش متواینه، پس اونجا که میگه اون خودخوده من بحث میتونه چیز باشه، پس اون چه
فرقی داره؟ تو حس تبایناش میتونه باشه دیگه، تو حس اون مختصش اشکال نداره،
تو حس مختصش اشکال نداره،
تو حس مختصش یکی هم دیگه هستن دیگه، دو چیز نداری. حالا
میگم تبایانی که داریم به مطمئن
به این تبایان هم نسبه
اون مباین
نه 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 نسبه عربه نسبه عربه دو تا مصداق هم خلاص. پس لجواز تخلف امهما لأنهما اکثر ما یفیدان هستند، به خاطر اینکه خلاصه استقرا و تمثیل، به خاطر اینکه استقرا و تمثیل اکثر چیزی که خلاصه فایده میدن زنه، الا بعض الاستقرا، مگر بعضی از استقراها که استقرای تامه و جلوتر میاد که اگر بخواد نتیجه قطعی خلاصه یقین اخذ بده حتما باید برگرده به قیاس و الا اونم باز نتیجهش یقینی نیست. پس اگر جلوتر استقرار تام اگر بخواد یقینه به معنای اخر یقین دیگه، یقین درست درمون داشته باشیم، اگر یقین درست درمون کنم داشته باشیم لابده که برگرده به قیاس
میرسیم. من درشون اونجا این قیاس دارن
برای همچه برگرم
به قیاس،
من درشون دارن
قیاس دارن
اینجوری
دلیل
میکنن
که
خود صفر
رسیدن از معلومات
و مجمولات
دارن میگن
قیاس. نه بابا قیاس قیاس هر خوابه قالب چیه؟ صورت دعوای لفظی که نمی‌کنه بکنی که میگه حقیقتش اگه قیاس باشه یقین میده، اگه حقیقتش قیاس نماشه یقین نمیده.
یعنی
هم
اشکال قیاسه دیگه.
چی میگه؟
یعنی
لفظی کاری نباشه دنیا قیاسه لفظیش نکنید دیگه، لفظی آره دقیقا بخاطر همین مبنی منطقه رست توی قیاسه دیگه. پس اگر دنبال یقین، اگر یقین بخواید، اگر یقین بخواید باید با قیاس کار کنید، بقیش مفید یقین نیست. بله
همون زندشن با قیاسی به
زن نه 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 اگر یقین بخواید به دست بیاریم قیاس باید باشید، زن نه، زن با هم زن با هم استقرای بدون قیاس هم میشه
زندشن قیاس داره
نه حالا من موقع هر خامس لذاته پنجمین قیدی که آخر نیست خود چکار پنجمین قیدی که بحث میکنم قید لذاته، گفتیم که اینو اضافه کردن تا امثال قیاس مساوات رو خارج کنن. قیاس مساوات اسم شده واسه قبلا این توضیح داده بودیم فکر کنم توی اون بحث چیز نه بابا تو همین امثال حد ناقص و اینها اونجا اینکه میگفتیم جز اون جز جز اون اونجا توضیح داد، گفتیم که بعضی از قیاس ها این شکلی هستن تو علوم ریاضی و هندسی اینا بیشتر به کار میرن، اینا از دو تا مقدمه به دست نمیاد فقط، این علاوه بر این دو تا مقدمه ای که در قیاس ذکر شده ما یه مقدمه خارجی هم زمینه میکنیم به اشرای نتیجه به دست بیاریم. میگه اونجایی که خلاص اون مقدمه خارجی زمینه میشه دیگه این نتیجه لذاتی مال این دو تا قضایی، مال این دو تا قضایی که تو قیاس به کار رفته نیست، مال یه چیز دیگه ای داره، خلاصه اضافه میشه دیگه.
یه دو تا قیاسه؟
آره، تحلیلش بخوایم بکنیم برمیگرده به دو تا قیاس. فقط میگه امثال اینجور قیاسا رو خارج میکنم. هر خامس لذاته یک رجوبهی قیاس و مساوات کما سیاتی فی محل. چون قیاس مرکبه دیگه، دو تا قیاس. خلاص اسمش دیگه. خارج شده. خارج میشه وسیله این لذاته قیاس و مساوات کما سیاتی فی محل. تو جاش میاد آخر بحث قیاس. گفتم سه چهار تا از قیاس ها مثلا قیاس خلف و قیاس مساوات و اینا رو مفصل بحث میکنه مزخرف. فعین قیاس و مساوات آره کلش. فعین قیاس و مساوات
دیگه قیاس نیست
همین داره میگه. فعین قیاس و مساوات خودش داره میگه فعین قیاس و مساوات انما یلزم من القول الاخر لمقدمتا خارجتا عن لا لذاته. قیاس و مساوات قول آخر نتیجه که باشه خلاصه لازم میاد ازش، منتها لمقدمتا خارجتا عن، به خاطر یه مقدمه خارجی که خلاصه توی قیاس نیست لذات، این دوتا مقدمه نیست، یه مقدمه خارجی رو حتما باید درست فرض بکنید تا نتیجه بده. مثل اینکه مثلا بگیم به مساویه ه مساوی داله، بعد نتیجه بگیریم که به هم مساوی داله. میگه خب این دوتا مقدمه فقط اینو نتیجه نمیتونن بدن، چون حتی اگه شما دقت بکنید اینجا اصلا حد وسط ندارید، به مساویه ه مساوی دال اصلا حد وسط ندارید. الان اینجا این قیاس هم صورتش مشکل داره، همین که برفرض اینم که جفتش رو صادق بگیریم خلاصه منتج نیست، لذات انتاج نداره. نداری میگه حد وسط هکه که میبر موضوعی که
تو اولی مهمش مساوی
ببین مساوی یه با مساوی هه یه با مساوی دال، دو تا حد وسط محمول. بابا فعلا حرف چی کاری الان؟ محمولات چیه؟ محمول موضوع رو تفکیک کن. چرا کنه یعنی محمول موضوع مشخصه دیگه،
ایستاده هست. خب محمول
چیه؟ ایستاده محمولش. آره دیگه اصل که خب فعلا ربطه که اون کاره مساوی رو میشه ادرس هست کرد. اینجا مساوی داله، اون وقت مساوی خالیه، مساوی ه دو تا هست دیگه. محمولت الان دو جز داره، به یساوی ها و ها یساوی دار.
چون
دیگه
نه یه مساوی هستن
اون وقت نه ادرس هست کن
مساوی
هستن. ادرس هست چی هستن؟ ادرس دیگه الان قیاس حد وسط ندارن، از نظر صورت مشکل داره. حالا بحث میگه به یساوی ها و خا یساوی دار نتیجه میده خلاصه به یساوی دار، ولیکن لا لذاته، لذاته خلاصه نیست، بل لصدق مقدمه خارجیه، بلکه به خاطر یه مقدمه خارجی است که مساوی مساوی مساوی. اگر اون مساوی 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 غلط بود خب این قیاستون هم غلط میشد. مثل اینکه مثلا بگیم به نصف ه، ه نصف داله، بعد بگیم مثلا به نصف داله، در حالی که نه، چون نصف و نصف نصف نیست، نصف و نصف ربعه، این مقدمه خارجی تو چون کاذبه نمیتونی نتیجه بگیرید که آقا مثلا به نصف داله بلکه ربعه مثلا. خب اینو توضیح میدم، بعدم شروع میکنم اصطلاحات عمومی قیاس رو توضیح دادن که خلاصه ما تو قیاس یه اصطلاح صورت قیاس داریم. صورت قیاس همین هیئت تألیفشه که میگم این دوتا مقدمه رو که مثلا کنار هم دیگه میذارید، شما چجوری جایگاه قرار گرفتن این دوتا مقدمه نسبت به هر چه شکلیه، مثلا اولی موجبه کلی از دومی سالبه کلی، اولی سالبه کلی دومی موجبه کلی، برید اینجور خلاصه احکام قضایا که متعلق به مثلا موضوع خاص یا محمول خاصی نیست، یعنی ماده قضیه رو کار نداریم، صرفا با احکام سوری قضیه داریم کار میکنیم و هیئت تألیف این دوتا با هم دیگه رو خلاصه نگاه میکنیم، میشه صورت قیاس. ماده قیاس اونجاییه که نه، شما رفتی زوم کردی روی موضوع خاص، روی محمول خاص، نسبت مثلا نسبه اربعه بین موضوع محمول ها رو داری بررسی میکنی، واقع قضیه رو داری نگاه میکنی، محکی خارجی رو داری نگاه میکنی، اینا میشه خلاصه اصطلاح ماده. بعد میگم که از هر دو طرف، از هر دو جهت ممکنه که به قیاس آسیب وارد بشه، یعنی ممکنه که صورت مشکلی نداشته باشه، ماده کاذب باشه، به خاطر این نتیجه شما غلط در بیاد، یا نه ماده صادق باشه، هیئت تألیفشون صورت مثلا کنار هم قرار گرفتن این دوتا مقدمه رو رعایت نکنید و قیاس غلط بشه. بعد خب میان ماده قیاس رو توی صناعات خمس بحث میکنیم که تو منطقه سه میاد، ما صورت قیاس اینجا محل بحثی که شروع می‌کنیم خلاصه اصطلاحات رو توش توضیح دادم. میگم
که
یه دسته
بود به این واژه بدون علت تصور
موضوعی
این واژه
سریع خود فرضیه دیگه من توش
خود لاتیه هیئت
زیر واقعا خارج وارد شده که یا آقا دیگه قیاس جای شما فقط یه قضیه رو نگاه کنیم ماده قضیه میشه موضوع مفهوم شده رو بسر میشه میشه ما اما تو نگه دیگه بدونی یه تو تعریف این دو تا قضیه با هم دیگه صورت شده جزا بس خلاصه حیعت قیاس رو که گفتیم دیدن مطلب قضیه بهش گفتن آرام اینجا رای اول این اصطلاح توش هست یکی بحث حدود حدود رو مفصل برای دیگه خورد گفتیم که نتیجه شما نتیجه یه موضوع میخواد یه مفهومی به شما قضایی همدیگه دارد
یه قیاسی که دو تا قضیه همدیگه شکل میده
نتیجه که یه موضوع داره یه مفهوم موضوع نتیجه رو بهش میگن حد اصغر مفهوم نتیجه رو بهش میگن حد اکبر
درست شد توی مقدمه ها اون مقدمه ای که حد اصغر توش وجود داره بهش میگن
خدا پس مقدمه ها شد دیم؟ حد اصغر میشه صغرا اون دیگه مشتمل بر حد اکبر میشه کبرا درست؟ بعد توی علاوه بر خلاصه موضوع محمولی که توی نتیجه داریم و همین موضوع محمول باید حتما توی خلاصه اون مقدمه ها شما مثلا باشن مثلا توی صغرا دوباره حد اصغر هست توی کبرا خلاصه حد اکبر میمونه اون حد وسط که گفتیم اصلی ترین
رکن قیاس هم همون حد وسط هست در حقیقت این حد وسط دیگه داره بین
اصغر و اکبر
اون علق و نسبت رو نشون میده به نسبت و وجود رابطی که بین حد اصغر و حد اکبر توی نتیجه میخواید اثباتش بکنید رو
در حقیقت این حد وسط هست که
داره
یه حد اکبر داریم که در کبرا هست و در نتیجه محموله درست شد؟ یه حد وسط داریم که هم در صغرا هم در کبرا بایستی
وجود داشته باشه دیگه
این رو خلاصه حدود میگن بعد در مورد نتیجه یا که
خلاصه اینجا کنونشون نتیجه بعد از اثبات بهش میگن نتیجه
یعنی قبل از اینکه نتیجه اثبات بشه میشه مطلوب
بعد از
اینکه قیاس چیدی واسه استدلال رو مثلا تمام کردی میشه نتیجه یک قیاس
تو
ببین
حدود رو گفتیم که
تو حدود
که نتیجه رو در نتیجه رو بشین حد از و محمول در نتیجه رو بشین حد اکبر این حد اکبر و حد اکبر هم در صغرا هم در کبرا باید وجود داشته باشه پس هم در صغرا بشین حد اکبر هم در نتیجه بشین حد اکبر کبرا هم همینجور هم در کبرا حد اکبر هم در نتیجه حد اکبر هم در وسط دیگه تو نتیجه نیست ولی هم در صغرا هم در کبرا باید وجود داشته باشه پس سه تا حد داریم حد وسط و حد اکبر حد اکبر
منتها حد اکبر حد اکبر هم در مقدمات هستن هم در نتیجه حد وسط فقط در مقدمات در هر دو مقدمه نتیجه دیگه حد وسط
گیره میدن چه که جزون بدود
نیست ولی که هم این که نتیجه دیگه گفتیم که بدودی که در نتیجه هستن اینا موضوع نتیجه حد اکبر محمول نتیجه حد اکبر درست شد؟
خود مقدمات رو هم که گفتیم اونی که حد اکبر توش ذکر شده بهش میگن صغرا اونی که حد اکبر ذکر شده بهش میگن کبرا ممکنه حالا اینا مقدم مؤخر بشه ها ببین اونی که اوله همیشه صغرا نیست گفتم دیگه موضوع نتیجه تو هر کدوم باشه دیگه موضوع نتیجه تو هر کدوم باشه میشه صغرا لذا این ترکیبا که به هم میخوره تشخیصش سخت میشه
خب
دیگه همین جزء کوچیک‌تر جزء بزرگتر دیگه
یعنی
آره که واقعا یعنی قیاس
آره
منطق یونانیه دیگه خب بعد اینم اصطلاحات عامه قیاس دیگه چیز خاصی نداره بعد بریم جزء اون برهان می‌فهمم که اصطلاحات عامه قیاس اصطلاحات عمومی بحث قیاس اینا لابد اولا من بیان المصطلحات العامه از المصطلحات الخاصه به کل به نوع التي سیر رزق را فی مناسبت میگه که قبل از هر چیز خلاصه مصطلحات عامه رو بعد توضیح بدیم و مصطلحات خاصه هر نوع از قیاس جلوتر میاد توضیحش. اولی صورت قیاسه و یقصد بها هیئت التعلیف الواقع بین القضایا، هیئت تعلیفی که واقع شده بین دو تا قضیه رو بهش میگن صورت قیاس. گفتیم دیگه اون که مثلا اولی موجب کلی است دومی سالب کلی یا برعکس، یا اینکه خلاصه حد وسط کجا قرار گرفته، اینا رو مفصل داره جلوتر میاد. نوع قرار گرفتن حد وسط خب رکن در صورت قیاس است و این دومین بحثش بحث مقدمه است و یک کل قضیه تتعلق منها صورت قیاس، و قضایایی که صورت قیاس از اونها تعلیف شده رو بهش میگن مقدمات قیاس. بر مقدمات تسمى ايضا مواد در قیاس، مواد قیاس، مواد عقیسه، مبادی عقیسه، اینا اصطلاحات مختلفی که در مورد اینا به کار میبریم. پس مقدمات قیاس یا مبادی قیاس یا مواد قیاس هم بهش میگن. از ثالث بر مطلوب، سوم مطلوب و هو قول لازم من القیاس، این قولی که از قیاس لازم میاد، همون لازم عنه لذاته قول آخر. و یسمى مطلوبا عند اخذ الذهن فی تعلیف المقدمات، این رو وقتی باش مواجه میشیم مشکل ما تلقی میشه بهش میگن مطلوب. بعد از اینکه مشکل حل شد خود همین میشه آره نتیجه، یعنی اون جهل بسیطه دیگه، یعنی اونی که فهمیدیم نمیدونیمش، بهش علم نداریم، این میشه مطلوبش. آره مادامی که ذهن تازه داره فکر میکنه روش، هنوز نتیجه گیری نکرده، میشه مطلوب. آره بخصون گفتم داشتی آره راست بعد و یسمى مطلوب بر عند اخذ الذهن فی تعلیف المقدم اراده عن نتیجه و هی المطلوب عینه، چهارمش نتیجه است که خود همون مطلوبه منتها بعد از اثبات. لکن یسمى بها بعد تحصیل این من القیاس، بعد اینکه قیاس و چی دید و تمام شد به همون مطلوبه میگن نتیجه. همین میشم که حدود هم که همین ستا، حد اصغر حد اکبر و حد وسط. و هی الاجزاء الذاتیه للمقدمه، همون اجزاء ذاتی مقدمه. و نعنی به اجزاء ذاتی، اجزاء ذاتی دیگه چیه؟ میگه الاجزاء التي تبقى بعد تحلیل القضیه، بعد اینکه قضیه رو شما تحلیلش کردی، یعنی مثلا شروع کردید اجزای قضیه رو شمردن، اجزای قضیه خودمون دیگه موضوع محمول و اینها که بود، قضیه که منحل شد خلاصه باز شد، اینا باقی میمونن توش. تبقى بعد تحلیل القضیه فاضافه فکنا و حلا در حمیه، وقتی مثلا ما حمیه رو تحلیل و تفکیک کردیم مثلا الا اجزائها لا یبقى منها الا الموضوع والمحمول، باقی نمونه از این قضیه حمیه مگر موضوع محمول دون النسبه، نسبت باقی نمونه. اینجا خب اصلا دقیقه ها، یعنی غیر از اون تصور نسبت و رابطه یکی اونجا داشتیم بحث می‌کردیم، اینجا قشنگ نسبت حرفی رو دارن تصویر میکنن. میگه چرا نسبت باقی نمونه؟ گفتم چون نسبت وجود رابطه، وجود ربطیه، وجود ربطیه بین موضوع محمول، وقتی شما تفکیکش کردید دیگه نسبتی باقی نمونه. لعن النسبه انما تقوم بالطرفين للربط بينهما، قیام نسبت، قیام نسبت وابسته به طرفینش بود، چون وقتی طرفین رو تفکیک کردی تحلیل کردی دیگه نسبتی باقی نمونه. لعن النسبه انما تقوم بالطرفين للربط بينهما فاذا افرد كل منهما على الاخر، وقتی که اینا رو افراد جدا کردید از هم دیگه، فمعناه ذهاب النسبه بينهما، دیگه نسبت بین اینها رو آره از این بود. و اما سور و جهت، اما سور و جهت چطور؟ میگه سور و جهت اینا از شؤون نسبت بودن، اینا از شؤون نسبت هم. وقتی نسبت از بین میره سور قضیه هم از بین میره، کما اینکه جهت قضیه هم از بین میره. حالا تو جهت روشن‌تره، جهت چی بود اصلا تعریفش؟ وصف نسبت بود دیگه، وقتی نسبت خودش از بین رفته خب وصف نسبت هم از بین میره. اما سور یه مقدار مشکلش هم به خاطر اینه که ما معمولا سور رو جزء موضوع تلقی میکردیم، یعنی وقتی میگفتیم مثلا بعض الانسان میگفتیم خب بعض مال انسانه دیگه، در حالی که نه، اونجایی که میگفتیم سور قضیه، سور در حقیقت اون بعض موضوعی بود که با محمول ارتباط برقرار میکرد، یعنی این بعض یا کل بودن به خاطر اون ارتباطی بود که بین موضوع محمول برقرار میکرد. از این جهت سور رو میگن جزء تحلیلی همین نسبت رو، یعنی از نسبت تحلیل میشن اینا دیگه. طبیعتاً چرا وقتی نسبت رو دقیق تصویر کنی سور و جهتش و اینا همش درست میشه، یعنی به هم میگن همش به نسبت داره، نه دیگه اون کمیت افراد موضوع، درسته کمیت افراد موضوعه مطمئن مال خود موضوع نیست. به خاطر چی کمیت افراد موضوع تعیین شده؟ به خاطر اون نسبتی که با محمول داره. این وقت شما مثلا میگید
انسان هر جوری که داره بعد
باشه میدونم. چرا میگی بعد رو؟
چرا
میگی همه؟ چون نظرت رفته بود روی ثبوت محمول، یعنی ثبوت محمول باعث شده که این بعض و کل زمینه بشه. رفتش هم میگید بابا نمیگم نمیشه تصور کرد که بابا بله میشه کل انسان اصلا بدون قضیه بگی کل انسان خب اینو میشه گفت اما بحث در اینه که سوری که در قضیه داشتیم ما بحث میکردیم از ثبوت نسبت محمول با موضوع به دست اومده بود و الی آره کل انسان رو میشه تصور کرد جدا بعض انسان رو میشه تصور کرد جدا تو این که بحثی نیست بحث در اینه که سور قضیه از کجا داره میاد سور قضیه رو میگن از ثبوت محمول یعنی وقتی شما ثبوت محمول نسبت به بعضی از افراد موضوع رو ببینی خب بعض رو میاری تو قضیه ممکنه هم نه بعض رو نیاری به صورت مهمله بیاری و افساده سور نداره دیگه سور نداره یعنی مهمله میشه منطقه اینا رو دقت نکردن دیگه
سور موضوع
و سور قضیه فرق نداشته سور موضوع و سور قضیه فرق نداشته همین داره میبینه سور قضیه است که از نسبت بین محمول و موضوع داره میاد.
نسبت نداره.
بعد نسبت نداره. همین قضیه آره اما اگر نه قضیه رو بیخیال شدی خود کل انسان رو تصور کردی اشکالی داره؟ یعنی تصویر کل انسان مشکلی نداره که خب حالا شما بیا همین تصور کل انسان رو بیا موضوع قضیه رو دلیلش دارم میگم اینجا دیگه اون کله جزء موضوعته این الان سور قضیه نداره دلیلش دارم میگم لذا بین سور موضوع و سور قضیه تو من دارم بحث کردن اینو فرق گذاشتم اما خب اینا رو ما فعلا سور قضیه رو داریم
تصور ما
چی؟ آره دیگه یعنی موضوع دقیقا چیه دیگه اگه موضوع تو انسان باشه کل میشه سور قضیه اما اگر نه این کمیت رفته باشه تو خود همون تصور موضوع یعنی اصلا شما اصلا محمول رو ولش کن غیر از محمول و قضیه شما همین رو تصور کرده بودی از اول
فرق
موضوع
فرق موضوع فرق
ثمرش تو همین ها میشه دیگه صدق و کذب قضیت دیگه و اینکه خلاصه ببین محمول با همه اینا انتصاب داره نسبت داره یا نه
خود
این
اگه
خود این سهر
سور
قضیه
محموله
محمول
نسبت
داره
چه؟
آره
دیاره
سور قضیه هم نسبت داره دیاره
همینطور
سور نسبت
داره این هم مورد مثلا ماهیت ماهیت
ممکنه جزئی
هم
بگیم
به ماهیت هم چی کلی
بر بگیم ماهیت خود ماهیت کلی جزئی نداره به عنوان یه مجموعه در نظر گرفتی که این مجموعه ممکنه باز دوباره خودش افراد داشته باشه میشه بعضی وقتا تو قضایای ذهنی میشه دست ما نیست ببین موضوع چیه تو قضیه اینش خب فرق میکنه دیگه این تفاوت تجربی داره دست ما که نیست باز این اونجا الان شما کل انسان رو اگه خودش رو تصور بکنی فارغ از قضیه خود کل انسان رو من تصور کردم بعد یه حکمی رو میخوای بدی به این کل انسانه درست شد؟ خب این یه جور میشه بحث کرد یه بارم میگی نه من انسان موضوعه بعد که نگاه میکنم به محمول میبینم محمول رفته رو همه افراد انسان کل رو میارم جز سور قضیه قدرش میده این دو نگاه دیگه بود خیلی جا نکشه
کل انسان ماهیت
دیگه بود ثمرات قشنگش همین قضیه حقیقی است که الان قضیه حقیقی رو چی کارش بکنیم قضیه حقیقی حکم رفته رو ماهیت نرفته رو افراد اصلا چون رو ماهیت رفته به طریق اولا رو همه افراد هم میره یادتون باشه تو قضایای شخصی و ذهنی و خارجی که بحث میکردیم اونجا چه گفتیم؟ شخصیه و طبیعه و چیز
ماهیت
باشه اینجا گفتیم که یه بار خود میشه طبیعیه اونجا یه بار روی محمول
بعد گفتم یه بارم میره یه چی از مفهوم میره رو محکی. حالا این محکی شما اگر فرد خاص باشه حتی اونه باید قدرت میدونید یه جور اگه بده اون ماهیت یه جور اگه بده اون ماهیت رو میشه حقیقیه اگه بده اون مستا خودش داره میشه یاد کن
چی بود؟ مثلا خاص واحد بود؟
جزئی میشه جزئی میشه لحظه بوده اما اگر نه متعدد بود و خاص نبود اینا میشه محمده بود محصوره محصورش از کلیه و
جزئی
خلص ستوش خارجی الان اینجا همه خارجی هم میکنه شخصی بود برای محصوره کلیه و جزئی اینا همه خارجی
هست
حقی اینجا فقط این حیاتی هست و حقی اینجا میشه چی میشه زهر میشه یعنی برداری تصویر کردن به قضایی زهنی و خارجی و حقیقیه صداش هم در میاد قضایی زهنی اونجایی بود که بره پک بوده مفهوم اونجایی که میره از موی
افراد چون خارجیگی حالا چه مقدرت رو وجود چه محققت رو وجود چه در زمان حاضر چه در گذشته چه در آینده حالا دقیقی هم اونجایی بود که بره روی ماهیت خالص ماهیت لیستیده وجود و عدد
موسیقی
بود که همه اینا
خارجی بیدید ببینید برای
میشه متعز ماهیت داری سرعت میکنی به محب استاق دیگه یعنی افراد رو دیدید افراد رو نبینی دیگه بعض و کل نزد خب الان هیچی نگفت با چیز رو نگفت
اگه
ماهیت اصلی
باشه
و ماهیت اصلی موضوع
در
زندگی
همش میشه کلیه.
اگه
ماهیت
میگم
اگه
ماهیت شما معنای حقیقت درست بگیرید همش میشه کلیه. حقیقت یعنی وجود یا ماهیت؟ صرف ماهیت رو بگیری، خود رو ماهیت اصلا رو افراد نرفت. متو از ماهیت به افراد رفتنش آره. یعنی چون رو هم ماهیت رفته رو همه افراد میره. متواد فرق ها بین قضیه حقیقی و خارجی اش فرق بذارید همونجا.
ماهیت تفکیکی
که تفکیکی که بینه هیچی همین دارم میگن الان اینجا اونجایی که قضیه شما سور داره همیشه رفتی روی افراد قضیه حقیقیه
نگه
تو قضیه حقیقیه سور نداریم میره روی خود ماهیت
تو سور حقیقیه میگه مثلا مرد خواسته مثلا یه شیعی دفعه اینو مشخص
بازم فهم میکنه که باز ماهیتش داره میگه وجودشو دیگه اگه بره رو وجودش میشه فرق برو رو ماهیتش هست
برو همه ماهیت
بسید
وارد ماهی قبل هم داشتیم اگه بریم رو ماهیت وارد مسیده باشیم کل میشه دیگه
کل میشه به طریق اون آره قبل تو ضرور بیدیم باید چیگه جایی بیدیم
چون حقیقی میدید سور نداره چون حقیقی میدید سور نداره بالاخره سوری کلی همیشه داره وقتی ماهیت با خود ماهیت
کلیت
میاد دیگه
پس جور کلیت نه بابا وقتی روی ماهیت رو فرد نمیره اصلا وجود خارجیش نبر بری رو وجود دیگه میشه لازمش میشه یه قضیه دیگه
لازم ماهیتش نمیشه اینکه کل
و افراد سر بکنه لازمش میشه دیگه خودش نمیشه دیگه لازمش ممکنه بسید تصویرش مشکل
هست یعنی بعد بگیم مثلا
وقتی
میگه انسان نازل هست منظور ماهیته اگه خواستیم بگیم رو مسائل هم رفته بعد بگیم کلو
همه انسان خب حالا این ثمره داره جلوتر ان شاء الله بحث کنیم این که میگفتیم استقرار هیچ وقت یقین نمیده یعنی استقرار هیچ وقت قضیه حقیقی
استقرار تاب خودشو بهتر کنم باز خارجیه باشه مسیجه آه درکت شد هیچ وقت قضیه قیاس بشه
چی اصلا حقیقیه درست شده میکنه من یه اینکه برش گردونیم به قیاس خب حالا بریم جزده رهیر مخلوق اینو ولا تنسان ماسته ها فرقی فرقیده میکنه پس آقا حدود هم گفتن لعن نسته اینما تقوم به طرف این رب بینه هما فعضا افرد کلون من هما هنال آخر فمعنه ها زهاب و نسبت بینه هما فهم از سور بلجه هم فهما من شعون نسبت سور و جهد از شعون نسبت هم نسبت که از بین بره فلا بقا اله هما بعد از زهاب ها بعد از زهاب نسبت دیگه سور و جهد هم باقی نمیمونه
تشریم
باشه سلسله انگوز ماهیت نیست نه چون بکر از هر روز تو تحلیل تقسیم مودی ها تقسیم به جز به تو کلی به جز
اگر ما تحلیل خوش بودیم بدبتی و غیر بدبتی رو بیاریم با اون تحلیل میشه از استقبال رسید به آزای حقیق
نه
با تحلیل خودشون
نمیشه
اونه که وقتی میگن تحلیلی اینه که یا مقدره
باید مقدره ها رو نهیدن دیگه باید مقدره ها رو نهیدن دوباره نمیتونن به یقین برسونن یعنی با حقیقیه که خودشون هم گفتن باز نمیشه
استاد مگه به برتریش نمیرسن
باز به بدتیه ببین مقدرتون وجوده نمیرسه دیگه. لا بدتیه، لا بدتیمونی بود که محاله اصلا، بدتیمونی بود که ممکنه ولی هم موجوداش هم مقدرهاش. به همین این مقدرها رو که استقرار نکرده که نمیتونم برسه.
این از وجود خارجی هم وجود خارجی چی میشه به
معنی؟
از
این
وجود خارجی
میشه؟ مگه وجود خارجی ماهیت نداره؟
چی؟
با وجود خارجی ماهیت داره خب.
سوال
آخر مونده. وکذا که اساس وجود شد بیا. وکذا
که طبیعیه. قبلا ما نگفتیم که ما میتونیم طبیعیه رو
بسور ببریم.
بعضی از
مافیاهای دیگه. الان که نه نکردم.
حقیقیه
رو نفت کردم، طبیعیه رو نمید. تک از آره که ازا حلن شرطیه الا اجزاها لا یبامن ها الا المقدم وطن. تو شرطیه هم با توجه، تو شرطیه هم وقتی شما تحلیلش بکنی نسبت قضیه رو منفکش کنی، دو تا جزی که واقعی مونه مقدم و تالیشه دیگه بدون نسبت ها. نه همه استثنائی بنادش اول مقدم و تالی یا اجزاء ذاتی ال مقدمات، یعنی پس موضوع محمول یا مقدم و تالی اجزاء ذاتی مقدماتن و هیل حدود فیها در قیاس اینا میشن حدود و نوز حاضر مصطلحات بالمثال. این مثالا رو خلاصه دقت کن. شارب الخمر مثلا فاسق، کل فاسقه ترد و مثلا شهادتو، شارب الخمر مثلا ترد و شهادت. فبه واسطه به نسبت کلمت فاسق الا شارب الخمر فی القضیت اول و نسبتو رد شهاده الى کل فاسق فی القضیه ثانی استنبطنا، استنبطنا نسبت بین رد شهاده و شارب فی القضیه ثالثه. میگه به واسطه اینکه کلمه فاسق به شارب الخمر در قضیه اول نسبت داده شده و رد شهادت هم به همه فاسقا در قضیه دوم نسبت داده شده، ما استنباط میکنیم که بین رد شهادت و شارب الخمر در قضیه سوم یه نسبتی برقرار هست. فکل واحدت من القضیتین الاولیین مقدمتون، هر کدوم دو تا قضیه اولی مقدمه و شارب الخمر و فاسق و ترد شهادت رو حدودن. سه تا هم حد داریم دیگه، فاسق و شارب الخمر و ترد شهادت. قضیه رقم سوم هم که نتیجه و مطلوب ما بود و تعلیف بین المقدمت این هم صورت و قیاس، این همشه صورت بود. بلا یقبا انبسته من حاضر علامه، این سه تا نقطه ای که خلاصه دو تا پایین یکی بالاشون، این نقط صلات رو ما جلب کردیم واسه نتیجه استنتاج. یعنی اگر مثلا چی باشه فلان چه در این صورت اینطور میشه، این در این صورته رو این شکلی کشیدن و وزناها قبل نتیجه، این هم گذاشتیم قبل از نتیجه و هی علامت هندسی. بعضی از نسخ این سه تا نقطه رو هم دیدید کنار هم دیگه گذاشت و هی علامت هندسیه گفته عمل الدلالت علی الانتقال الی المطلوب. خلاصه این علامت هندسیه که دلالت میکنه بر انتقال به مطلوب و طغرو اذن بهش میگن در این صورت اذن تو عربی هم مثلا استعملوها عند استعمال الحروف فی ما یأتی للاختصار برای توضیح. وقتی حروف رو یعنی بوه رو به جای حدود به کار میبرین، این علامت رو هم به جای استنتاج به کار میبرین. خب بعدم شروع کنم اصلا رو بیا توهمی باشه زیر نداره مختارشون. بعدم شروع کنم اقسام رو قیاس کرد که قیاس یا از قضایای حملی در شکل گرفته بهش میگن قیاس خلاصه اقترانی هم. اما اگر نه از شرطیه ها خلاصه یا یه شرطیه یه حملیه یا دوتا شرطیه یا آره یه دوتا مورد یه شرطیه یه حملیه یا دوتا شرطیه به کار بره بهش میگن قیاس خلاصه شرطیه. خود حاکیه، خود حاکیه، حالا خود حاکیشون نهایتا ماهیت میشه.
اینجا محکی داشت خود طبیعیه محکی داشت.
خب بابا اونا میگن ماهیت داشت. خب وقتی ماهیت رو جدا کردیم دیگه مفهوم صرفا حاکیه دیگه.
الان شما میگید مفهوم کلیه.
خب
یعنی الان از مفهوم چی رست کرد؟ باز رفتید ماهیت میشه.
ماهیت یعنی چه؟ ماهیت داره مگه اصلا مفهوم نداره؟ ماهیت ماهیت هر
نفسه میگم به علاوه بر
معقول بوده از خارج میومد حالا حتی
که ماهیت در راه یعنی من خودش یعنی نمیاره به معنی که قضیه حد اون نتیجه قضیه حد این نیست اگه یعنی
نمیتونه بده یا نمیتونه بده
نمیشه.
بابا جان استقرای تام بسان چی میده؟ فقط نهایتا شما میگه آمن 10 تا مثال رو
ده تا مورد رو همه رو آزمایش کرده. خب
بعد مایه چطور بوده؟
هر جور ولش کن باید چطور بوده. برای اینو درست کن که این استقرار تام بکن 10 تا آزمایشش کردی این 10 تا رو که آزمایش کردی تو هر 10 تاش نتیجه قطعیه. درست شد؟ اما میتونی کلیش بکنی اینو بگی این ماهیت هر جا هر زمان هر مکان این حکم رو داره. نمیشه دیگه.
الان دارم میگم ما تو ماهیت مگیدونه
مثلا یه خارجی رو میبینیم بعد میده به هم. بابا همین یه مثلاق هم ماهیت به هم میده. بحث داره اینه که حکمه مال ماهیت یادم قاطی نکنه دیگه. ببین محموله الان محل بحث ماست و الان موضوعی که ماهیت داره خود معقول اولا معقول اولا معقول اولا نیست به
معنی
حالا باز اینا که حقیقی بحث میکردن معقول ماهیت به بحث نه چیزو میگفتن آب رو میگفتن خدا آفتر
فرض شما طبیعه نداریم
چرا نداریم آفتر
بالاخره این از ماهیت
معنی اگر پک بره روی مفهوم به معنی که وجود ذهنی تصدیق میکردیم اونجا ما کار نداریم مثالا که اینا میزنن درست یا غلط ها کار نداریم. آره هویت داره خب بر مان کرده
با حکم رفته بون هویت
نه کی گفته هویت بره رو هویتش تازه در فضا بره رو هویتش با تقیقیه اینجا نیست دیگه ماهیت رو نهیم خواهد سبا سندر نهیم حضرت خیاسه رو کنه
حتی دوستی رو بردش کنی خب بلند حتی دوستی رو بردش کنی خب یک دو
حتی نکردم نه نه حتی تو مندر خاصی نداره
بچه‌ها این مدل